أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. برگردیم به بحث قبلی. الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعة للشرائط و یکف الدخول فی الشهر الثانی عشر فلا یعتبر تمامه فبالدخول فیه یتحقق الوجوب بل الاقوى استقراره ایضا فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه. آنچه که ما در ادله داریم این است که یکی از شرایط زکات در باب انعام مضی الحول یا حولان الحول، اینکه حول بگذرد. حول یعنی سنه، عام یعنی سال. معنای سنه، حول و عام هم واضحه، یعنی 12 ماه. 12 ماه رو بگذره میگن یک سال گذشت. روایات فراوانی هم در این زمینه داریم که بحث حول درش مطرحه. این هیچ جای بحثی ندارد، واضحه. یکی از شرایط در انعام حوله. حالا بعدن در نقود اینا هم عرض میکنیم، اما فعلا انعام داریم بحث میکنیم، حول مطرح. الا اینکه در قبال این روایات ما یک روایتی داریم که خواندیم براتون، که در این روایت استفاده شد که نه، اگر داخل در ماه 12 بشوند، به محض دخول در ماه 12 این حول حولان پیدا کرده، سال گذشته است و زکات واجب میشه. خب روایت این بود که اذا دخل شهر الثانی عشر فقط بله فقط حال علیه الحول و وجبت علیه فیها از زکات، داخل در ماه 12 بشه. لازم نیست ماه 12 تمام بشه، یعنی هلال ماه 12 که دید دیگه تمام. به بیان دیگر 11 ماه تمام به علاوه 1 لحظه، 11 ماه تمام به علاوه 1 لحظه. که از رفقا بود دیروز نیمده، امروز 11 به علاوه 1. حالا این فرمایششون نیست، خودش اینجا میگه، خودش نیست ولی خداش که هست، ولی گاهی خودش چیزایی میخواد افراد بگه، حالا خودش نیست ولی خداش هست. 11 ماه به علاوه 1 لحظه این تمام، زکات واجب. خب چه کنیم؟ تکلیف چیه در قبال این بحث؟ از این طرف این همه روایات داریم که حول رو مطرح میکنه. حول یعنی سنه، یعنی عام، یعنی 12 ماه تام. عرفاً معناش واضحه، غباری برش نیست. ها، از اون سو این روایات رو داریم که اینطور مطرح میکند. در اینجا چند جور موضع گیری وجود دارد از جانب فقها. خوبه اینا درس آموز برای ما، ببینیم که رو دست فقها نها کنیم اینا چیکار کردن، ما ببینیم ما میفهمیم یا نمیفهمیم. عرض کردم شاید قبلا خدمتتون، یا نه نمیدونم، به هر حال یکی از تعاریف اجتهاد اصلا اینه، فهم و اقوال الفقها. یه تعریف است برای اجتهاد، فهم و اقوال الفقها. این تعریف تعریفی است که برخی از شخصیت ها میفرمودن که اخیرا در نجف، اخیرا که میگم یعنی تا قبل از 40 سال پیش، چون نجف کنونی که خب محل حساب نیست، تا قبل از 40 سال پیش که نجف نجف بوده است. عرض محضرتون که اون وقت مثلا دیگه این سر زبون افتاده، فهم و اقوال الفقها. ما مجتهد کیه؟ کسی که اقوال فقها رو بفهم. حالا ما عرض میخوایم که سعی کنیم که اقوال فقها رو در جهت صفت درش کنیم. شما نبودید من داشتم از قول شما تمجید میکردم، میگم آقای خوب 11 به علاوه 1 فلان دیگه، لااقل درو صفر کن شما دیگه، ما اینقدر هم تعریف کرد. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. عرضم خدمتتون که بر تقدیر، خب اینجا ما ببینیم که آقایون چی گفتن، چه موضعی گرفتن و چرا موضع گرفتن، یعنی هر موضعی به چه جهتی بوده است. بعضی بزرگان مشکل رو رأسا حل کردن. چجوری حل کردن؟ گفتن آقا اصلا این روایت ضعیف و سنده، روایت ضعیف و سنده، چرا خودتون نگران میکنید اینجا بابت یه روایتی که ضعف سند دارد از محضر مبارکتون، که و ما نمیتونیم که از محضر مبارکتون که به این اعتنای چندانی داشته باشیم. خب پس روایتو که بذاریم کنار، خلاص، پس میمونه چی؟ میموند یک بگیم اجماعی، یک تسالمی در میان فقها که عموماً فقها اینطور گفتن، یعنی گفتن یکفی دخول در ماه دوازدهم، تمامش نه، ورودش کفایت میکنه. خب گفتن آقا چون این اجماع و این تسالم هستش، خب حالا کار به روایت اصلا نداریم، از اون ورم ما ادله قویی داریم با اسناد خوب، بینشون صحیحه وجود دارد که بحث حول رو مطرح میکنه، حول هم واضح ظهور در دوازده ماه داره. جمعش چطور میشه؟ جمعش وجوب متزلزل میشود. این دیدگاه را شهید اول، شهید ثانی، بفرمایید که جناب محقق ثانی، جناب کرکی، جناب میسی، عرض محضرتون که و بعض بزرگان دیگر اینطور قائل شدن. بس الوجوب المتزلزل، ها؟ یعنی وجوب اول ماه دوازدهم میاد اما تزلزل داره. شما در فرض کنید حالا مثال دیگه تقریب بزنید، در بیع خیاری چطور میگید؟ میگید بیعی که درش جعل خیار فسخ شده باشد، این اثر بیع چی؟ آقا نقل و انتقال ملک دیگه، ها؟ این نقل و انتقال ملک به نحو متزلزل انجام میشه، یعنی استقرار نداره، استقرار نداره تا مضی زمان خیار بشود. بعضی اینجور میگن دیگه، بعضی ها میگن اساسا نقل و انتقال صورت نمیگیره تا بعد از مضی زمان خیار، بعضی ها میگن چرا نقل و انتقال صورت میگیره که اکثرا هم همینطور میگن، میگن صورت میگیره الا اینکه متزلزله. حالا شما میتونید اینو به نحو شرط متأخر توضیح بدید، بگید آقا این وجوب میاد اول ماه دوازدهم، وجوب میاد متا مشروط به شرط متأخریه و اون نسش که تا آخر ماه دوازدهم هم کماکان این شخص و این مال دارای همه شرایط وجوب باشد، یعنی این شخص مالک نصاب باشد و همون شرایط هم باشد تا ماه دوازدهم. ماه دوازدهم که تمام شد، ما ارمه به نحو شرط متأخر میگیم آقا وجوب استقرار پیدا کرد و کار تمام شد. خب بعضی بزرگان اینطور قائل شدن، یعنی اینجا همه در واقع لعجل اون اجماع و تسالم و اینهاست، روایته رو که گفتن این که هیچی، این که ما نمیتونیم اصلا بپذیریم. خیلی خوب خدشه کردن در سند روایت، خدشه کردن خیلی خوب، مثل جناب شهید ثانی در مسالک اینا خدشه کردن در سند روایت. یه عده آمدن اینجور برخورد کردن، گفتن که این عرض محضر مبارکتون که به نحوه وجوب متزلزل است. بعضی دیگر آمدن بحث استحباب رو مطرح کردن، گفتن این استحباب دارد، از ادلهی که ما داریم استفاده می شود، دوازده ماه تا من باید بگذرد، خیلی خوب، الا اینکه در کنار اون ادله یه روایتی آمده میگه به دخول ماه دوازدهم زکات بپردازه. این روایت رو ما عرض حمله بر استحباب میکنیم، جمعاً بین الدلیلین، عرض محصول اون دلیلی که مجموعی از روایات که دلالت میکنن بر اینکه حول لازم بگذره و روایت که میگه نه 12 ماه لازم نیست بگذره، 11 ماه و یه لحظه که بگذرت کافیه، یعنی 11 ماه تمام بشه و یه لحظه از ماه بعد ما واردش بشیم، فقط وارد ماه بعد بشیم، این کفایت میکنه. بحث استحباب رو اینجا مطرح کردن. عبارتی رو دیروز یکی از رفقا آورده بودن اینجا که امروز هم آوردن الان مقابل بنده هستش، از یکی از شخصیت‌های محترم حال حاضر، عرضون خدمتتون که بله آیت الله مکارم شیرازی، که این کتاب بله العروة الوثقا مع تعلیقات بله ایشون و عده‌ای من الفقهاء العظام، عده من الفقهاء العظام، بله این هست. خیلی عرض خواهدتون که محضر مبارکتون که ببینم این تعلیقه، بله ها، عبارت اینه دیگه، الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعتا للشرایط و یک فی الدخول فی الشهر الثانی عشر. اون وقت اینشون آیت الله مکارم اینجا پاورقی زدن، پاورقی شماره 7 مثلا، خیلی خوب توضیح دادن. من این عبارت ایشون رو بخوانم ببینیم که ایشون چی فرمودن. فرمودن فیه اشکال قوی، ما قبول نداریم که به دخول ماه 12 بخواد که زکات واجب بشه، فیه اشکال قوی و دعو الاجماع علیه کما ترا، یعنی این ادعای اجماع که اینجا بی خوده کما تراست. چرا؟ بل وضوح مدرک الاجماع، این اجماع اجماع مدرکیه، اجماع اجماع مدرکیه و هو خبر و زراره، لو رفت مدرکتون، لو رفت مثلتون که ما خبر داریم، شما فهم کنیم ما اطلاع نداریم، ما میدونیم شما چرا اجماع کردیم، به خاطر زراره بوده. و یعارضه، معارض این چیه؟ الروایت الاولا من الباب الاول من ابواب ما تجه و فیه زکات و ثانیه من الباب بله 13 از ابواب زکات ذهب و فضه مضافن الى تناقض صدر الروايه و ذيلها و اضطرابها في صدرها و مخالفتها لظاهر الكتاب و السنه، که این روایت معارض دارد و صدر ذیلش هم که تناقض دارد و عرض محضرتون به مضطرب است در صدرش و مخالف است با ظاهر کتاب و سنت که بحث حول رو مثلا مطرح کرده باشن، و عدم و امکان تقیید المطلقات الكثيره الوارده في الاخبار في التحديد بالعام بخبر واحد، ما مطلقات فراوانی داریم که در روایات آمده است که اینا گفتن که محدده به عام است، یعنی یک سال، شما میخواید بگید اینا همه رو بزنید بکنید 11 ماه و یه لحظه مثلا، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ بگید لازم نیست 12 ماه تمام بشه، 11 ماه تمام بشه به علاوه یه لحظه از ماه 12 هم که وارد میشه، که این میخواد اونها رو همه رو مقید کنید با یه خبر واحد، این مشکله. ما انها فی مقام الحاجه و عدم العمل بهی فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و من بعده، یا و من بعده، از محضرتون که این زکات این مسئله مورد نیازی بوده در عصر پیامبر خدا و بعد از اون در این حال اصلا یه همچین مسئله مطرح نبوده که 11 ماه و مثلا فقط ورود به ماه 12 هم کفایت بکنه، و الا لشتهر غایت الاشتهار، این شهرت پیدا میکرد کمال اشتهار رو، مع عدم ذهاب واحد من الفقهاء العامه الی، کسی بگه که آقا این مثلا شاید تقیه‌ای مثلا بوده مثلا، یا اصلا میگم تقیه نه، به این بیان که فرض بفرمایید طرف مقابل رو، بله حالا بگیم که نه ایشون که اینطور نمیخواد بگه، علمای عامه هم هیچکدوم این حرفو نزدن، یعنی چی؟ یعنی از پیامبر چه این حکم رو تلقی نکردن، اونا از پیامبر خدا این حکم تلقی نکردن، ما که نکردیم، اونا هم که تلقی نکردن، این چنین حکمی تلقی نشده تا زمان امام صادق، اونم فقط یه روایت، دقت بکن چه عرض بکنم، مرادشون این هستش که اون عدم شهرت میخوان توضیح بدن، بس تقیه نیست، سبق لسان شد. و الا لشتهر غایت الاشتهار مع عدم ذهاب واحد من فقهاء العامه الی، مضافا الى ان محاسبه الشهر الثاني عشر من العام الاول مع استقرار الزکات بدونهی عجیبون، ما میگیم آقا لازم نیست ماه 12 تموم بشه، اول ماه 12 زکات وجوبش استقرار پیدا کرده، در این حال این ماه جز سال قبلیه، اگر اول ماه زکات استقرار پیدا کرد تمام شد، پس ما دیگه با ادامه روزاش کاری نداریم، با ادامه ساعات شرسن کاری نداریم که دقت میکنی چی عرض کنم؟ این دیگه جزء سال قبل برای چی باشد؟ سال قبل تمام شد، این شروع سال بعد، این شروع سال بعد میشود. بله عجیب. و من از ثانی اعجب. اگه شما از سال بعدی حساب کنید دیگه اعجبه. چرا؟ به جهت که این سر نخواستنش دعواست. سال اول میگه من که اصلا به این نیاز ندارم، سال دوم میگه این مال سال قبلی بوده من چرا افسره. دقت میکنید دعوا سن است که این ما نمیخوایم، یعنی وسط گیر کرده اصلا. دقت میکنید اینم نمیشه. و من از ثانی اعجب فل افتاء بذالک مشکل، فتوادن بهش مشکله. این تیکه دقیق ترین کلامشون همین تیکه است. فل افتاء بذالک مشکل، مشکل است فتوادن اینجا. و این کان مراعات الاحتیاط اولا لذهاب اصحابنا الی، اگرچه احتیاط اینجا مراعات بشه بهتره، برای اینکه اصحاب ما به همین قول گرایش پیدا کرده اند. خب اینم بیان آیت الله مکارم بود و به این بیان. خیلی خوب. بعضی دیگر مثل شهید صدر علیه الرحمه در تعلیقی که ایشون بر منهاج الصالحین دارند، ایشون آمده ایشون هم احتیاط کرده نتونست فتوا بده که دخول در ماه دوازدهم کفایت میکند، اینجا احتیاط کرده فتوا نتونسته بده. هم بیان آیت الله مکارم میفرمون مشکل از افتا، شهید صدر هم نتونست فتوا بده، اینجا احتیاط کرده، گفته احوت اینه. اما آیا فتوا اینه؟ اونجوران که بزرگان دیگه فتوا دادن، نه ایشون فتوا نداده، گفته احوت اینه. خب اینم یک مطلب. بعضی دیگر مثل عرض محضر مبارکتون که بفرمایید که استاد ما آیت الله یاسد کاظم حائری ایشون فتوا داده گفته به دخول ماه دوازدهم این وجوب میاد و استقرار هم دارد، لکن یه تفسیر خاصی ارائه می کند از آمدن ماه دوازدهم. خب الان یک به یک باید برگردیم باز بحث کنیم. حال فعلا من فهرستش رو عرض بکنم. اینم یه مطلب. و بعضی دیگه مثل فرد فرمود که آیت الله حکیم ایشون هم باز فتوا میداد که همون اول ماه دوازدهم زکات واجب میشه، منتها بعد میگه خب چیکار بکنیم با به هر حال این ادله‌ای که داریم. اون وقت ایشون هم باز یه تفسیر خاصی ارائه میکنن از این مطلب. دقت میکنین چه عرض کنم؟ و سایرین که علل بسیار، البته آیه حکیم هم متأثر از شیخ اعظم انصاری است، مخفی نما ایشون هم متأثر از بیان شیخ انصاری است در باب زکات، اما بسیاری دیگر که اصلا اینجا هیچ تفسیری هم ارائه نمیکنن، هیچ، فقط فتوا دادم دیگه، میگن بله روایت هست که میگه ماه دوازدهم وارد بشیم از محضرتون که این تمام میشه زکات واجب میشود. از محضرتون دیگه توضیحی ندارن اینجا که خب چجور میشه توضیح کرد. روایات میگه حول، این که حول نشد که 11 ماه بیان ندارن. خب نه دیگه همین حالا تحتش نیست که میگن آه این ماه از سال قبلی حساب میشه نه از سال بعدی. این مجموعه موضع گیری هایی که ما اینجا داریم مجموعاً ایناست و ما با این جور موضع گیری ها مواجه هستیم. خب حالا من نه اینکه بخوام یک به یک اینا رو بررسی بکنم، بلکه به بعضی از این مطالبی که اینجا وجود دارد یه اشاره بکنم. برگردیم به یک اشاره بکنیم که ببینیم به چه نحوی هستش. اون کسانی که در روایت خدشه کرده اند و خدشه می کنند که ما خدششون رو قبول نداریم، میگن آه این روایت ضعیف السنده، ما عرض کردیم نه اینطور نیست، روایت رو هم بهش میگن مصححه، از این جهت که خب صحیحه رو براش یه ضابطی میگذارن، ضابطش هم این استش که راوی شیعه اثناعشری باشد و توثیق هم شده باشه، تعدیل شده باشه، یعنی بیان داشته باشن برای توثیق، تصریح شده باشد به وسیله اون مشایخ گذشته. و عرض محضرتون که این راوی اینطور نیست، درست شیعه اثناعشری است، منتها توثیقی تعدیلی چیزی تصریح به این چی نشده است، سکوت کردن درباره ایشون، فلذا این صحیحه نمیتونیم بگیم، اما مصحح است. چرا مصحح است؟ چون بزرگان آمدن بررسی کردن گفتن آقا ولو این که تصریح به این نشده است که ایشون مثلا عدلون ثقتون فلان از این حرفا، لکن این واضح است که چنین شخصیتی بوده، تصحیحش کردن، تصحیحش کردن، لذا برخوردشون عملا و در مقام فتوا کس صحیح هست فرقی نمی کنه، مثل صحیح باش برخورد کردن و مورد تلقی به قبول شده، مورد پذیرش واقع شده است. پس ما اون بیان رو خیلی نگرانش نیستیم که حالا کسی تضعیف بکند روایت رو بخواد تضعیف بکنه، ما این بیان رو نگرانش نیستیم و عرض نظر مبارکتون که ولذا اینجا فقط دائر مدار اجماع نیستیم، گرچه اگر اجماع و تسالم هم بود خوب بود، منتها که هستم اجماع و تسالم هم هست، اما در این حال میخوام عرض نظر مبارکتون که بگم که این روایت هم اینجا وجود دارد، الا اینکه اجماع و تسالم اگر فقط بود نفس ثبوت زکات، خوب توجه کنید، نفس ثبوت زکات و مطلوبیت زکات با ورود به ماه دوازدهم رو این میتونستیم ازش استفاده بکنیم، لقائلن ان یقول که ما نتوانیم وجوب مستقر را استفاده بکنیم از معقد اجماعات، از معقد تسالم بخوایم وجوب مستقر رو استفاده کنیم، اصل ثبوت زکات به ورود به ماه دوازدهم و مطلوبیتش و مطلوبیت اهم از وجوب استحبابه، اینو میشه استفاده کرد، اما مازاده بر این رو استفادهش از معقد اجماعات و تسالم بگیم که مشکل باشه، فلذا اینجا ما تأکید داریم که روایت رو هم حتما ازش استفاده بکنیم، چون روایت بیان داره، روایت بیان داره و میشه از بیانش به خوبی استفاده کرد وجوب را، و از این باب که تلق است، از این باب که تلق است، ما میگیم این وجوب هم وجوب مستقره نه وجوب متزلزل، وجوب متزلزل بودن دلیل میخواد و دلیلی چی آقا نداریم، در خود این روایت هم بحث حول مطرح شده است و در این حال امام این مطلب رو فرمودن که دخول در ماه دوازدهم بشه، در روایت دیگه هم که فراوان مطرح شده است، فلذا این لسان رو بگیم لسان حکومت، لسان نظر هستش، نظر دارد به ادله دیگه، حاکم بر ادله دیگه است، و در این جهت ما هیچ جمع میکنیم بین این و ادله دیگر، من با حکومت میگیم درست حول مطرح شده اما به دخول در ماه دوازدهم این وجوبه بفرمایید که مستقر اینجا ثابت است، پس این رو خیلی ما از این جهت نگران نیستیم. میماند بیان آیت الله مکارم و امثالشون که حالا مثلا میخوان استحباب استفاده بکنن، استحباب آجان عرض محضر مبارکتون که خب حالا این استحباب رو شما چجور میخواید اثبات بکنید؟ بگید که اجماع رو ما قبول نداریم چون مدرکیه، این که لااقل علی مبنانا مشکل ایجاد نمی کند، چون ما عرضمون است که لا یکون الاجماع الا مدرکی، یا اصلا اجماع باید مدرکی باشه، اتفاقا اجماع مدرکیش خوبه، اجماع بدون مدرک چه به درد میخوره، عرض میخواهدتون که اجماع هیچ مانعی ندارد، این جهت مانعی ندارد، وقتی همه بزرگان آمدن اینجا فتوا دادن و از قضا شما میگید مستند فتواشون هم همین روایت بوده، پس این نشون میده این روایت رو پذیرفتن، تلقی به قبول کردن، سندن و دلالتن تلقی به قبول کردن، حتی این اجماع رو شما مقوی این روایت هم بگیرید سندن و دلالتن، بازم خوبه، بازم چیز بدی نیست، دقت بکنید چه عرض میکنم، مگر ما در اجماع دنبال چی هستیم؟ اجماع رو این چیز خاصی نیست، گربه ها دنبال هم میدونن، شما نگران نباشید، بله از این چه آدمیزاد هم دنبال هم میدونه، حالا این گربه بود در واقع، بله بگذاریم بر تقدیر، مراد این هستش که بر تقدیر این تو ما میگیم که اجماع کاشف از قول معصومه دیگه، ارزشش به اینه دیگه، کاشف از قول معصوم باشه، ته تهش این مقدار هست، حالا شما میگید آقا مدرک مجمعین این روایته، خب پس این دارید با صدای بلند میفرمایید که در واقع اینطور دارید اعتراف میگوید به این که اجماع فقهای شیعه به این است که این روایت تلقی به قبول کردن با این نوع دلالت خاص، یعنی هم سندن و هم دلالتن در این جهت خاص این روایت رو تلقی به قبول کردن، پس این مشکلی ایجاد نمی کند، این که ما اطلاقاتی رو با خبر واحد تقیید بزنیم این لیس به عزیز چیز نادری نیست، امر نادری نیستش، این باز هم رخ داده است، ملاک در بفرمایید که تخصیص یا بفرمایید که تقیید یا حکومت یا ورود، اگر ملاک وجود داشته باشد ما طبق ملاک عمل میکنیم، مثلا در باب تخصیص ما میگیم که آقا کدام اقوا ظهورنه، اصلا من چرا میگم تخصیص، تقدم، اساسا تقدم دلیلی بر دلیل دیگر متوقف است بر قوت ظهور، بعد الفراغ عن السند، ما سند رو بزنیم کنار، فرض کنیم اوناش مشکل نداشته باشیم. دقت میکنید مرحله بعد در بحث دلالت هر کدوم که اقوا ظهورن باشد این مقدم میشه بر دیگری. این خیلی هم ثمر دارد آقا، خیلی ثمر دارد از محضر مبارکتون که این ثمرش جاهای ظاهر میشه، یعنی گاهی وقت میشود که اصلا نسبت به هم میخوره، نسبت به هم میخوره. یعنی گاهی وقت شما یک دلیل رو شاهد میگیرید برای اینکه در دلیل دیگر تصرف بکنید، گاهی وقت به عکس میشه، دلیل دوم رو شاهد میگیرید برای اینکه در دلیل اول تصرف بکنید، اصلا حکم عوض میشه، حکم مثلا به هم میریزه. کدام دلیل رو ناظر و شاهد بگیرید، کدام دلیل قید بگیرید برای مقید کردن دلیل دیگر، این اصلا نسبت رو به هم میریزه. لذا میخوام بگم مطلب کمی نیستش این مطلب، لذا هر کدوم اقوا ظهورن باشن این قاعده ی ماست. ما این که حالا اون بر مطلقات زیاده، این بر خبر واحده، این که خیلی مطلب خاص است. استراب و این چیزا از این قبیلم، اینا هم خب بالاخره ادعایی است که مطرح شده است، عرض کردم فقها مجمعین اینا تلقی به قبول کردن، لذا علارغم همه این نکاتم که باشد اصلا ما چه به دردمون میخوره از شهرت و اجماعی که حول روایت شک بگیره. همین نکاتش میخواد برام جبران کنه دیگه، همین نکاتش میخواد برام جبران کنه، یعنی علارغم همه این جو ضعف های ظاهری که به نظر میرسد، اون شهرت یا اون اجماعی که هستش اینجور خورده ریزا و ضعف ها رو برام جبران میکنه. وگرنه اگر یه روایتی است که سند مشعشع، دلالت مشعشع، هیچ اشکالی ندارد، ما دیگه با اجماع مجمعین چیکار داریم؟ خودش روایت دارد میگه من خیلی خوبم، دقت میکنی اون روایتی که عصا میخواد، کمک میخواد، اون است که ما اینجا ازش استفاده میکنیم. نکته بعدی که فرمودن که این در اصل پیامبر خدا شناخته شده نبود، خب این دیگه به مقدار کم لطفی است از در بیان ایشون، مبنی بر اینکه اساسا زکات به این معنای خاص در انتهای عمر پیامبر خدا تشریع شد، این اواخر عمر ایشون بود، اصلا دیگه خیلی به این جزئیات خوردریزا نرسیدن، خیلی از این مسائل مطرح شد بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر خدا هم که متاسفانه مسیر منحرف شد و در یه جهت دیگری قرار گرفت. آرام آرام هم که میدونید در مخصوصا در دوره خلفای بعدی، آرام آرام زکات به مالیات حکومتی تبدیل شد، اصلا مسیر خودش خارج شد، دیگه منحصرم نبود به این اموال خاص، نه اصلا مالیاتی که از مغازه‌دارها و تجار و از همه میگرفتن تحت عنوان عشریه یا عشر یا فلان، کسی که زکات گیرنده بود عشار مثلا، مالیات گیر حکومتی بود، در مغازه ها میرفت مالیات از افراد مالیات میگه، اصلا میخوام بگم مسیر دیگه ای شد. نمیخوام بگم اصل زکات به لحاظ بحث فقهی در اهل سنت وجود ندارد، نه، ولی میخوام بگم اینی که شما میگه رواج ندارد، شروع ندارد، این خیلی مشکلی از این حیث نیست، و لعل حکمی به هر حال به هر دلیلی پوشیده مونده باشد. بعد در زمان امام صادق علیه السلام فرصتی پیش آمده که حضرت اصل مطلب رو بازگو بکنن و بیان بکنن، و بعدم میبینید که فقهای شیعه عموماً آمدن تلقی به قبول کردن، فقهای شیعه عموماً تلقی به قبول کردن. یعنی چی؟ یعنی ما امتیاز مذهب ما همین هستش که ما چنین روایتی داریم و بر اساس این چنین دیدگاهی را هم مطرح میکنیم. حالا در مجموع میخوام بگم که این خیلی نکته‌ای ندارد، فقط تنها مطلبی که وجود دارد این قصه ماه دوازدهمه که اینو چیکارش بکنیم، اینو چیکارش کنیم، بالاخره سال قبل بذاریم یا سال بعد بذاریم، این خب این عویسه ایست که هست فعلا. پس اون بیان آیتوله مکارو میذاریم کنار، این کتاب بس، فقط همین نکتهش باقی مون که ماه دوازدهمو چیکار بکنیم، ماه دوازدهمو چیکار بکنیم. خب عرض کردیم اینجا یه راههایی پیشنهاد شده است. اول یه اشاره هم به اون بیان شهید صدرم داشته باشم. مرحوم آقای صدر چرا آمدند و ایشون احتیاط کرده نتونسته فتوا بده؟ استاد ما آقای اسد کاظم حائری ایشون یه بیانی داشتند در توجیه کلام استادشون آقای صدر، چون شهید صدر اون تعلیقش که تعلیق استدلالی که نیستش، که فقط فتواست، خلاصه فتوا رو گفته، اینجا هم احتیاط کرده. آقای اسد کاظم حائری ایشون توضیح میداد که چرا شهید صدر نتونست فتوا بده و احتمال داده. ایشون دو تا احتمال رو مطرح میکرد، بسخواهیم هم شهید صدر احتیاط کرده نتونست فتوا بده، دو تا احتمال رو مطرح میکرد برای اینکه شهید صدر موفق به فتوا نشده باشد. نکته نخستی که ایشون مطرح میفرمودن این بود که ایشون میفرمودن که شاید شهید صدر برداشتش از این روایت این بوده که این مالی که در روایت مطرح شده است این منظور ذهب و فضه باشه و ناظر به انعام نباشد. چرا؟ برای اینکه اگر ما مال را به نحو تلق و مطلق و معنای مطلق در نظر بگیریم، این باید شامل غلات هم بشه و ما میدانیم که در غلات حولان حول شرط نیست. پس اگر مال رو بخوایم به معنای مطلقش اخذ بکنیم، عرض کنم خدمتتون که این باید شامل غلات هم بشود. پس ناچاریم که معنای مطلقش حمل نکنیم. پس به چه معنای حمل بکنیم؟ بگیم عرض محضرتون که این فقط مراد همین ذهب و فضه هستش که مورد روایت هم این باشد. خب این یک احتمال. پاسخ این خیلی مشکل نیست. پاسخ این هستش که نه، مال در اینجا به معنای آن مالی است که زکات درش واجب، اوثام که حول درش لازمه. مالی که حول درش لازم هست و شرط است، او داره این ویژگی است. این خیلی چیز عجیبی نیست. هر مثلا موارد که امام هم داره دمده این صحبت میکنه، امام هم داره دمده این صحبت میکنند که آقا حولان حول در بحث زکات به دخول شهر ثانی عشر هستش. به دخول شهر ثانی عشر، ماه دوازدهم، حولان حول صورت گرفته است و زکات واجب است. در کجا؟ درباره انعام و نقدین، همونجا که لازمه. یه اشاره سابقا این وقتی ما میکردیم، میگفتیم که این که در روایت عسکری علیه السلام هستش که از علائم شیعه یکیش عرض محضرتون که جهره به بسم الله الرحمن الرحیم هستش. گفتم لقائل ان یقول، بعدم به ذهن نمیرسد، لیس به بعید، که مراد امام این است که بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگوییم در جایی که باید بلند بگوییم، نه همه جا، نه همه جا. دقت بکن چه عرض بکنم در موردش. و قرینش هم همین استش که مخالفین بسم الله الرحمن الرحیم رو در جایی که باید بلند میگفتن بلند نمیگفتن یا اساسا حذف میکردن. این در قبال اوز، یعنی فضای صدور روایت ببینیم روایت کجا صادر شده. در فضایی صادر شده است که مخالفین بسم الله الرحمن الرحیم رو در محلی که باید جهری گفته می شد یا به همس می گفتند یا کلن حسب می کردند به تقلید از معاویه. امام علیه السلام فهمیدن که از علائم شیعه است که بلند بگه. کجا بلند بگه؟ همه جا بلند بگه؟ نه، اونجا که باید بلند بگه، تو مواردی که مشخص شده است. دقت بکنید چه عرض می‌کنم. لذا از این روایت نشود استحباب مثلا بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم حتی در صلوات همسیه و اخفاتیه رو استفاده کرد. حالا این بحث اینجا، اینجا همینطور. این خیلی چیز عجیبی نیست، مطلب خیلی واضحه، کما اینکه بزرگان هم همه همینطور برداشت کردن. به این یه احتمال باشد که عرض محضرتون که مطرح هست. نکته دیگری که هست این هستش که ما بگیم آقا ماه این که حول لازم است، حول یعنی چی؟ یک سال. سال یعنی چی آقا؟ حالا سال قمری شما در نظر بگید، یعنی 355 روز بشمونیم، باید روز شماری کنیم، روز یکم، دوم، سوم، 350، 354، 355، تمام شد، حالا زکات واجب شد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینطور روز شماری بکنیم. اما ورود به ماه دوازدهم یعنی چی آقا؟ یعنی 325 روز. حالا فرض کنیم ماه دوازدهم 30 روزه باشه، 325 روز گذشته، 325 روز یه لحظه، 30 روز دیگه هنوز مونده. خیلی عددیه، 30 روز دیگه هنوز مونده. لذا ما چطور بگیم که از محضر مبارکتون که این محضرتون که به ورود به ماه دوازدهم این زکات واجب میشه؟ تمام کلام همین است که ما با این ماه دوازدهم یه چی کار کنیم. ببینید اگر ماه دوازدهم رو ما جزء سال دوم حساب بکنیم، که وقت اینطوری میشود که شما اگر نگاه بکنید دو سال رو در نظر بگیرید، یعنی شما باید در طی 22 ماه اگر نصاب و بقیه شرط باشد در طی 22 ماه دوبار زکات بپردازید. ها؟ اما اگر ماه دوازدهم رو جزء سال اول در نظر بگیرید، باید در طی 23 ماه دو تا زکات بپردازید، نه 24 ماه، چون باز اون هم سر 11امش تموم شد دیگه. ها؟ در طی 23 ماه باید دو تا زکات بپردازید و ها کذا اضافه بشوند. عرض محضرتون که 34 ماه مثلا به همین ترتیب. دقت بکنید چه عرض میکنم. خب متفاوته، این ثمره دارد، ثمره برش مترتب هستش. ما این ماه دوازدهم چیکارش بکنیم؟ وسط همینطور بلا تکلیفه، لا اله الا و لا اله الا الله مذبذبین هم بین ذالک. دقت میکنید چرا تو گیر کرده این وسط؟ این با تکلیفش روشن بشه و این با این روایت نمیشه فهمید که بالاخره تکلیف چی هستش. شاید بالاخره این استغرابی که وجود داشته است، یه احتمالم این آیت الله حائری مثلا شاید هم شهید صد استغراب کرده مبنی بر این که بالاخره این ماه دوازدهم وسط مونده ما چیکار کنیم، لذا از این جهت ایشون نتونسته فتوا بده. از یه طرف دیده بزرگان اینجا فتوا دادن، از اون بر خود ایشون مونده تو این وسط، لذا احتیاط کرده. خب حالا حلی که جناب استاد ما جناب آقای اسد کاظم حائری پیشنهاد میکردن چیست؟ من دیگه امروز نمیرسم اینو توضیح بدم خیلی، یا اینکه حالا البته توضیحی هم ندارد، یک کلمه است چون ما که فقط بیانش رو می‌خوام عرض بکنیم دیگه، ردش که واضحه، فقط بیانش مهمه. دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ بیان ایشون اینه، من عبارت ایشون رو بخونم. ایشون آقای اسد کاظم حائری اینطور تو رساله‌شون اینطور اومده، تو رساله‌شون آمده است که می‌فرمان که مراد ما از حول که باید یک حول بگذرد اینه، بزوغ و اثنی عشر هلالن علیها، دوازده هلال برش بگذره. نمیدونم شما شنیدید یا نشنید، مثلا تو بیان ادبی میخوان یاد بکنن از افراد، از مثلا مبارکتون که مثلا میگن فلانی بله تنها 20 بهار از عمرش گذشته بود، نشنیدید؟ مثلا میگن شما شنیدید، خیلی خوب باش یه چیز معید پیداش، یه 10 بهار مثلا ناکام، جوان ناکام. ناکام هم واضحه دیگه، ناکام یعنی چی؟ فقط یک امرشتش که کام حساب میشه، بقیه امور مهم نیست. میگه این ناکام بود، تو چه میدونی؟ شاید شیطنت کرده باشه. اما بر تقدیر حالا میگن حسب ظاهر و حمل بر صحت میکنیم این ناکام بوده. محضر مبارکتون که این جوان ناکام تنها 20 بهار از عمرش، عمر شریفش حالا گذشته بود. این هم یه همچین چیزی، 20 به جای 20 بهار شما بگید 20 هلال، 20 هلال گذشته باشه. خب یعنی چی؟ آها بعد عبارت بخونیم. بفرمایید فمثلا لو ملک النصاب فی اثناء شهر رجب، در میانه های ماه رجب این مالک نصاب شد، فببزوغ هلال شهر رجب من السنة الثانية تثبت علیه الزکات. فرض فرمودی کسی بیستم رجب مالک نصاب شد، دوازده ماه کاملش کی تموم میشه آقا؟ بیست رجب. از بیست رجب تا بیست رجب دیگه ما چی میگیم؟ میگیم آقا تو بیست رجب مالک شدی، بیست رجب بعد شعبان، هلال شعبان رو دیدی، هلال ماه مبارک رمضان رو دیدی، هلال شوال رو دیدی، ذوالقعده ذوالحجه، بره تا هلال ماه رجب بعدی رو که دیدی این زکات بر تو واجب شده. چند روز دیگه مونده؟ 20 روز دیگه مونده، مانعی نداره. خب اگر کسی 25 رجب قبلی مالک نصاب شده بود به هلال، نه یه کسی دوم رجب مالک شده بود، دوم رجب مالک شده بود به هلال رجب، از محضرتون که زکات برش واجب شده به نحو مستقر، دو روز بعد هم سالش همون میشه. یه همچین بیانی هم جناب استاد ما دارن استفاده کردن. و آیا اسد کاظم حائری حفظه الله عرضون خواهدتون که ایشون میفرمان که بله، ایشون بیانشون این هست که میفرمان که اگر اینجوری که ما میگیم و اینجوری که ما از روایت استفاده کردیم و فهمیدیم حولان حول رو معنا بکنیم، همه این مشکلات حل میشه. مشکل استغرابی که وجود دارد که این ماه دوازدهم چی میشه فلان از حرفا حل میشود. پاسخ ما هم به بیان ایشون خیلی واضحه و اون که ما نمیفهمیم مطلب شما رو، ما پاسخون فقط همین هم مثلا نمیفهمیم شما چجوری اینو فهمیدید از روایت، این که این هلال ها سر بزند، آخه این اصلا خیلی اصلا فقط همین توضیحش رو نمیفهمیم. بیان شما رو یک چیز اختراعی است، ایشون پیشنهاد کردن، اختراع کردن از این مطلب که برداشتشون این باشد، وگرنه هیچ کسی همچین برداشتی ندارد و خیلی بعید به نظر میرسه که ورود به ماه دوازدهم رو، یعنی در واقع این ماهای بفرمایید محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانی الی آخر، برای این عناوین این ماه ها انگارشون موضوعیت قائل شده،
برای این هلال ها موضوعیت قائل شده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ نه این هلال این ماه ها این موضوعیتی نداره، این ورود به ماه دوازدهم موضوعیت دارد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ لذا این بیان جناب استاد رو ما همین مقدار میگیم که نمیفهمیم، این فکرم کافی باشد برای این. اما دیگه بیان های دیگری که هست که دیگه بماند در جلسه آینده ان شاء الله تعالی. به هر حال این که ما باز برگشتیم و روش گفتگو میکنیم جهت ریست که مهم این مسئله بالاخره باید حل بشه که این دفعه یازدهمایی دوازدهمایی این تکلیف مهمیست که روشن بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.